بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سوالی یکی از آقایون کرده راجع به بحث‌های گذشته و زحمت کشیده و یک بیان مفصلی کرده، من لازم است این رو عنوان کنم و جوابش رو عرض کنم. اگر نظرتون باشه درباره اعمال منا، عود الی منا، همه قائل بودن که اینا واجبه، ولی از مرحوم شیخ طوسی و مرحوم طبرسی نقل شده که این دو بزرگوار آن را جزء مسنونات و مستحبات می دانند، در حالی که مسلم از اعمال منا جزء واجباته. یعنی بیتوته در منا، رمی جمرات هنگام عود الی منا از واجباته. مگر میشه بر این دو بزرگوار مخفی شده باشد بگن جز مستحباته؟ چون آمده بودن سه قسم کرده بودن: ارکان، بعد واجبات، بقیه مستحبات. ارکان فرائض، مسنونات و اعمال منا جز مسنونات بود. برای توجیه این مسئله بعضی آمدن گفتن مسنونات منظور مستحبات نیست، آنچه در سنت وارد شده ولو واجب اینو مسنونش میگیم، آنچه در قرآن وارد شده فرائض میگیم. بنابراین راحل این شد که آنچه در قرآن آمده فرائض و آنچه نیامده جزء مسنونات، ولو واجب باشه با سنت ثابت شده. و اگر این توجیه رو بکنیم مشکل حل میشه. این دو بزرگوار اگر میگن اعمال منا از مسنوناته، یعنی از واجباتی است که در سنت وارد شده، درست؟ حالا برسیم این معنا. بعضیا اینو پسندیدن، بعضی از آقایون هم دنبال گرفتند و یک نامه مفصلی در این باره نوشتن. ببینید، این سخن نه جامعه نه مانع. ارکان حج رو مجموع البیان و همچنین مرحوم شیخ طوسی نیت دانستن. خب نیت در قرآن هست: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. احرام در قرآن نداریم که احرام واجبه، داریم لا تقتلوا الصید و انتم حرم، سه بار. اما احرام واجبه یا نه، خب این باید در قرآن باشه. مطابق این قاعده و ضابطه که میگید احرام باید در قرآن باشه. احرام در قرآن نیست. وقوف به عرفه هست، وقوف به مشعر هست، طواف و زیاره هست، سعی بین صفا و مروه هست، خیلی خوب، این در قرآن. اصل احرام، اما احرام واجبه، ما میگیم واجبات در قرآن آمده، با قرآن ثابت شده. بنابراین احرام در قرآن فقط گفته در حالی که محرمه صید نکنیم، اما احرام جز فرائض، جز واجبات اشاره شده باشه نیامد. حالی میخواد توجیه و تکلف کنید یه بحثی، اما نیامد. و اما فرائضی که لیس به ارکان تو قرآن آمده باز، تلبیه، تلبیه کجای قرآنه؟ لبیک اللهم لبیک در قرآن نیست. رکعت طواف هست. طواف نساء کجای قرآنه؟ و طواف النساء ما داریم که ولیت ثم یغزو تفسهم ولیوفو نزورهم ولیت طوفو بالبیت العتیق. این زایش طواف زیارت بعد از آنی که قرار انجام داد ولیت طوفو بالبیت العتیق. این طواف زیارت، طواف نساء کجای قرآنه؟ بنابراین تعدادی از این فرائض که این بزرگواران شمردن تو قرآن نیست. این از یه طرف، عکسش هم هست. میدونم جزء فرائض هست یا نیست، فرائض در قرآن باید باشه، مسنونات نباید باشه، این جزء فرائض شمرده طواف نساء. و اما مسنوناتی که ذکر کردن، گفتن غیر از این مسنونات، مسنوناتی هم تو قرآن نیست. یکی از چیزهایی که در قرآن هست قربانیه، این جز مسنوناته، یعنی واجبیست که در قرآن نیست، در قرآن هست. میخوام بگم نه جامعه نه مانعه، عده از اون چیزهایی که جزء فرائض بود در قرآن نبود، عده از اون چیزهایی که جزء مسنونات یعنی واجب سنتی هست تو قرآنه، مثل مسئله قربانی. خب قربانی در قرآن مجید هست، در حالی که ظاهر کلام این بزرگواران این است که جزء مسنوناته. بنابراین این که توجیه کنیم کلام این دو بزرگوار مسنون یعنی واجب در سنت، فرائض یعنی واجب در قرآن، این سخن نه جامعه نه مانعه. و اما توجیهی که ما کردیم، ما گفتیم این بزرگواران واجب میدونن. بهترین دلیلش این است که این تقسیم بندی رو زیر آیه 196 گفتن، چند آیه بعدش آیه 203 گفتن بیتوته واجبه. فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه و من تأخر فلا اسم، گفتن واجبه. بیتوته هم در قرآنه، در حالی که در کلام این بزرگواران جز مسنوناته. پس هم قربانی در قرآنه که در کلام ایشون جز مسنوناته، و هم بیتوته در قرآنه که در کلام ایشون جز مسنوناته. ما گفتیم منظورشون این نیست که اینا مستحبه، اعمال منا واجب، قربانی که از مسلماته و همچنین بیتوته هم از مسلماته، واجب میدونن. پس چرا میگن مسنونات؟ مسنونات اشاره به چیز دیگره، یعنی مستحبات طواف، مستحبات سعی، مستحبات صلات طواف و امثال ذلک، مستحبات مربوط به واجبات، اینها در کتب فقهی آمده. بنابراین اینا قاعده به وجوبن، فراموش نشه اعمال منا. اما مسنونات کاری به اعمال منا نداره، کاری به مستحباتی داره که وابسته به واجباتی است که گفته شد. با این توضیح که از کردم انشاءالله جواب این آقا و آقایانی که مثل این هستن داده شد. واجب غیر حج؟ خب گفتیم همین دیگه. نه، مسنون به معنی واجب نیست در اینجا، چون اگر به معنی واجب بگیری، واجبی که در سنته، نه جامعه میشه نه مانعه میشه. من مثالاشو زدم دیگه، تکرار نمی کنم. برگردیم بریم سراغ استثناءاتی که از مسئله بیتوته داشتیم. گفتیم که سه دسته هستن که باید سه شب بیتوته کنن. دسته اول کسانی که اتقاء صید نکردن، دسته دوم کسانی که اتقاء نساء نکردن، از نساء پرهیز نکردن در حال احرام. و اما قول صاحب جواهر هم قول خوبیست اینجا، جلد 20 جواهر صفحه 37، بعد از آنی که عنوان مسئله رو میگه و این استثناءات رو ذکر میکنه، میگه فهو فی الجمله لا خلاف معتدن به اجده فیه، خلاف نیست که این سه گروه باید شب 13 هم بمانند. لا خلاف معتدن به اجده فیه، بل الاجماع به قسمیه علیه، بالاتر اجماع است، اجماع منقول و محصل، بل فی محکی المنتها نسبته الی العلماء کافه، به همه علما نسبت داده شدی، حتی اهل سنت. دلیلش هم چیزی که در قرآن، اونا که با صریح قرآن که نمیخواد مخالفت بکنن در مسائل فقهی لااقل، بنابراین اونها هم قائلن ما هم قائلیم. کلام دیروز ارسال مسلم ذکر کردم از علما، کلام صاحب جواهر تصریح به اجماع میکنه. و اما دلیل این مسئله چه؟ اولا آیه شریف دلالت داره، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی و من تأخره، با تفسیری که در روایات اومده و من تأخره فلا اسم علی، این دلیل نمیشه که باید شب 13 بمونه، ولی در روایات تفسیر شده به اتقاء النساء و اتقاء مسئله بله سید، در روایات به اون تفسیر شده. حالا من روایات رو بخونم، بدون روایات آیه دلالت نداره، آیه اشاره داره، ظاهر آیه تخییره. روایات یکی شراعت محمد ابن المستنیره ان ابی عبدالله، روایات 1 باب 11، تمام روایات در باب 11 است، از ابواب عود الامینا، جلد 10 وسائل، حدیث 1 باب 11، ابواب عود الامینا، بله، روایت محمد ابن مستنیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اتى النساء فی احرامه لم یکن له ان ینفر فی النفر الاول، کسی که اتى النساء فی احرامه، در حال احرام موقعه کرده باشد، این نمیتوانه در نفر اول بره، باید بمونه نفر دوم، یعنی شب 13 هم بمانه نفر دوم روز 13، پس شب 13 واجبه بمونه. تنها روایتی که راجعه به نسای همین روایت، بقیه مربوط به سیده، نسا نداره. این روایت هم راویش محمد ابن مستنیره، محمد ابن مستنیر هم ضعیفه، بلکه بعضی ادعا کردن محمد ابن مستنیر در کتب رجال نیست، در حالی که هست، در کتب رجال ذکر کردن منتها به صورت مجهول الحال، بنابراین روایت روایت ضعیف میشه. خب آیا روایت ضعیف با اون ادعای اجماع و شهرت عظیمه نمیشود جبران سند بشه مطابق مبانی که ما داریم و غالبا امروز این مبنا مورد قبوله؟ بنابراین چک و چانه و شک و اینا کردن در باره نساء جا نداره، چون یه دونه روایت ضعیف داریم ولی که این منجبر به عمل اصحابه. خب و اما روایت دوم و سوم و هفتم و هشتم این باب، اینا مربوط به سیده. روایت دوم، روایت حماد بن عثمان، این روایت هم بعضی های صحیح هست بعضیش قابل بحث. ان حماد بن عثمان ان ابی عبدالله دوی باب یازده از ابواب عود الی منا جلد دهم. فی قول الله عز و جل فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی. امام فرمود لمن تق السید، این مال کسی است که سید نکرده باشه، روز دوم میتون بره، یعنی فی احرامه، یعنی در حال احرام سید نکرده باشه، روز دوم آزاده بره. فین اصابهو، اگر اصابت سید کرده لم یکن له ان ینفر فی النفر الاول. نفر اول نره بمون، من نفر دوم یعنی چه؟ یعنی شب سیزدهم رو بمانه. حدیث سوم این باب روایت حماد عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصاب المحرم السید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول. اینم راجع به سیده، نمیتونی در نفر اول برود. بعدم آخرش هم داره هو قول الله عز و جل فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه لمن تقا. امام فرمود لمن تقا یعنی اتقا سید، اینم راجع به سید. حدیث بعد، حدیث هفت، عن ابی جعفر الاحول عن محمد ابن المستنیر. دوباره من محمد المستنیره اما کاری به اتقای نسا نداره. عن ابی جعفر انه قال لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال، یعنی اون ماندن نفر اول که دو شب بیشتر نمونه مال کسی که جماع نکرده، بنابراین که رفس معنی جماع کنیم، و فسوق اون اموری که ممنوع است در احرام تحت عنوان فسوق، کذبه، و جدال، و ما حرم الله علیه فی احرامه. یعنی به عبارت دیگر امام میگه لمن اتقا، یعنی اتقا جمعی محرمات احرام، سیدم میگیره، نسائم میگیره، جمعی محرمات احرام میگیره، این با اون قبلی منافات داره، جواب عرض میکنه. خب بنابراین کسی که اتقا نکرده از محرمات احرام باید شب سوم بمانند. و اما حدیث هشت باب یازده، روایت جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام، ظاهرا اینم صحیح هست. فی حدیث قال و من اصاب السید فلیس له ان ینفر فی النفر الاول. کسی که اصاب السید نباید در نفر اول حرکت کنه، بمان. خب ملاحظه میکنیم من تقا در روایات چند رقم تفسیر شده، یکی اصاب السیده، یکی اصاب النساء، یکی اصاب جمیع محرمات احرام، اینا ما شب سیزم بمونن، و یکی دیگرم که در زیل آمده حدیث دوازدهمه، اتق الکبائر، همه گناهان کبیره اما از محرمات احرام غیر محرمات احرام، همه گناهان کبیره. این شد در حدود 4 رقم تفسیر. تفسیر به نساء اتقا، تفسیر به سید، تفسیر به تمام محرمات احرام، تفسیر به تمام کبائر. قدر متعقل اینها البته این است که سیدو میگیره، اما زائد بران چی؟ اولا تفاسیر مختلف، این اولا بگم، اولا تفاسیر مختلف اگر ذکر کردن این تعارض با هم داره یا جمع بین همه در تفسیر آیه مانعی نداره. ما در تفسیر نمونه غالبا به این مسئله برخورد کردیم که در روایات یا کلمات مفسرین یه آیه چندین تفسیر شده، میگیم همه جمع بشه در آیه چه مانعی داره؟ استعمال لفظم در اکثر از معنا مانعی نداره. بنابراین همه اینها رو میگیری، هم اتقاء نساء، هم اتقاء سید، هم اتقاء جمیع محرمات احرام، هم اتقاء کبائر. غیر از این 4 تعداد دیگری هم گفتن، شاید 4-5 رقم، 5-6 رقم دیگه، مجموعا شاید 10 احتمال در این اتقاء مفسرین و روایات اینها داده اند. خب سوال بذاری من تمام نکردم. نکته دوم این است که ما عمل به همه این روایات میکنیم، منتها سید و نسائش حمل بر وجوب میشه، بقیهش حمل بر استحباب، چون عمل نکردن. اصحاب فقط در سید گفتن باید شب 13 بمانه، در نساء گفتن باید شب 13 بمانه، در همه محرمات احرام نگفتن شب 13 بمانه، در همه کبائر نگفتن شب 13 بمانه. بنابراین چی میشه؟ اونها را حمل بر استحباب میکنیم، 2 موردش حمل بر وجوب است. پس از نظر روایات اثبات فتوای مشهور یا مجمع علی مشکلی نداره. میگن به چه قرینه؟ به قرینه عدم عمل اصحاب به وجوب، یعنی فتوا به وجوب ندادن، بنابراین نمیتوانیم وجوب رو قبول کنیم، باید حمله بر استحباب کنیم. بعدن هم خواهیم گفت برای همه مستحبه، همه هم مستحب از شب 13 بمانن. صحبت در واجب داریم الان اینجا میکنیم و الا مستحب. سید، سید در حال احرام، نه سید حرم، نه سید، سید در حال احرام، چون تصریح شده و در بعضی از روایات فی حال احرامه. خب باقی ماند طایفه سوم. طایفه سوم کسانی بودند که تا غروب آفتاب روز دوازدهم موندن، باید شب سیزدهم هم بمانن. طایفه سوم کسانی بودن که تا غروب آفتاب روز دوازدهم موندن، واجب شب سیزدهم هم بمانن. این مسئله هم ارسال مسلم شده، ادعای اجماع هم شده. من تنها ادعای اجماع در کلام جواهر دیدم، در کلمات دیگران هرچه بررسی کردم ادعای اجماع ندیدم، بلکه ادعای ارسال مسلم دیدم. میگن مخالفی هم نقل نمی کنن، اینو میگن ارسال مسلم. عبارت جواری عبارت کوتاهی، دقت کنید، من این نکته رو بگم فراموش نشه بعدم به من ایراد نکنید. ما این سه مورد و اصلشو داریم میگیم پشت سر هم، بعد برمیگردیم شاخ و برگ. سید آیا به معنی گرفتنه، به معنی کشتنه، به معنی گوشتش خوردنه؟ اصحابه نسا آیا مجامعته، آیا تقبیله؟ اون شاخ و برگا رو همه رو یه جا میگیم، اصل رو هم یک جا میگیم. بنابراین ما از شاخ و برگا رد نشدیم. کلام جواهر بگم تمام کنم. مرحوم صاحب جواهر عبارت کوتاهی داره، خدایش رحمت کنه، جلد 20 صفحه 14 برمیگردن. میفرماید فلا اجد فیه، این زمین فیه برمیگرده وجوب بیتوته شب سیزدهم. فلا اجد فیه یعنی وجوب بیتوته شب سیزدهم، خلافن شما مخالفی نمیبینم. بل عن المنتها و ظاهر تذکره الاجماع علیه، بل عن المنتها و ظاهر تذکره الاجماع علیه، لااقل مخالفی در مسئله نیست. عده‌ای هم ارسال مسلم کردن، دلیلش از روایات انشاءالله. فصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، فقه آل محمد، درس خارج فقه، مبحث احکام بیتوته در منا و فرمایشات آیت الله مکارم شیرازی رو شنیدید، تقدیم شما عزیزان شد. دوستان شنونده، این روزهای سرد زمستون رو میشه با همدلی پشت سر گذاشت. همدلی در مصرف بهینه گاز، این نعمت ارزشمند. بله، یادمون باشه شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرفه‌جویی هر کدوم از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنامون در مناطق سردسیر و دوردست کشورمون میشه. بیایید با مدیریت مصرف نه تنها به اقتصاد خانواده کمک کنیم، بلکه گرما بخش خونه های همدیگه باشیم و با صرفه‌جویی همدلی رو گسترش بدیم. آخرین برنامه رادیو معارف در این بخش برکرانه نور هست. تفسیر سوره انعام آیات 118 تا 121 و فرمایشات حضرت آیت الله جوادی عاملی به مدت 30 دقیقه. امیدوارم که مورد توجه شما عزیز